بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 61، 22 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على لعنت الله على الكاذبین. مطالبی گفتیم، اگر کسی تو تفاسیر دیگه نکته‌ای دیده که ما جا گذاشتیم اگر میخواد بگه بگه، اگه نه من وارد این فقره کاذبین بشم و کیفیت لعنت بر کاذبین رو. بفرمایید تطبیقات رو فعلا کار نداریم، ما تفسیر خیلی ما راضی نیستیم به این معنا، خیلی جور در نمیاد. چرا؟ چون از طرف مقابل چی میگی؟ یعنی یه کسی دیگه ای رو بیارید، نه نفستون، یعنی خودتونم تعالو ندعو، ندعو دعوت کنیم بخوانیم برای مباهله. چه کسانی رو؟ اطفال، زنان و خودمون، و خودمون ابنا اناف، همون جوری که ما تفسیر کردیم روشنه. بیایم قرار بذاریم برای مباهله که بیایم لعنت کنیم کیا؟ ما، بچه هامون، انفسمون و ما. هیچ منافاتی نداره به نظر ما این مقام. این ظاهرا مرحوم طیب با این مسئله میخواد بگه انفسنا مراد یک فردی است که در مقام نفس پیغمبره، مراد کسی است که در مقام نفس پیغمبره، لذا باید یکی دیگه باشه. پس علی کسی است که در مقام نفس پیغمبره، میخواد این مقام رو برای امیرالمؤمنین ثابت بفرماید. اما به نظر ما حتی اینو نگیم مقام بالاتری اثبات میشه، یعنی به دستور خدا قرار پیغمبر اینها رو ببره. کیو ببره؟ خودشو و بچه هاشو و زنانشو. و ام پیغمبر در تطبیق بچه ها رو منحصر کرد به حسنین، بانوان و همسران از همسران خودش کسی نبرد، منحصر کرد به صدیقه طاهره، و در مورد نفس اضافه کرد علی ابن ابی طالب رو. این به نظر من معنای عالی تری که انشاءالله در بحث تطبیق تفسیر خواهیم گفت، در تطویل در تعویل آیه که آیه تطبیق چی میشه. بالاخره این نفس کیه؟ ابناء کیان؟ اونها معنای قشنگ تری روشن میشه. جا افتاد آقا سید، روشن شد چی داریم میگیم؟ تصدیق میفرمایید که این معنا متعالی تره، که جایگاه بالاتری رو برای پیغمبر است، برای امیرالمومنین اثبات میکنه. خب اگر بحث رو جدی بگیرید، بحث تفسیر خیلی برکت داره انشالله. حالا اون بحثی که کردیم چهارشنبه ها باشه، نیمه خصوصی نیمه اختصاصی باشه، تصدیگری کنید، مطلب بگید، استادی کنید، ما استادیاری کنیم بیشتر از آن که منبر بریم و خطابه باشه، کلاس تفسیر باشه، هم بچه ها انس میگیرن با قرآن، هم قدرت تعمق پیدا میکنن، هم همه مشارکت میکنن. و بدونید این حرف حرفیست که 10 سال من دارم میزنم، سالهای قبلم زدم، متاسفانه مطلب از جوانان یک به جوانان سه افتاد. امیدواریم که جوانان سه توفیق این کار رو داشته باشن و تصدی این کلاس رو بکنن و از کلاس عمومی شب جمعه بیشتر و مهمتر بشمرنش، تا ببینیم خدا چی میخواد. البته یه طرحایی رو بعضی از بزرگواران، خواهران، دیگران برای این کلاس دارن که انشالله در تطبیق و مباحثات با هم جوابش رو بگیریم. خب تا اینجا کسی چیز دیگه ای نداره که نکته ای ما جا گذاشته باشیم. خواهرانم که ما نرسیدیم، امروز تبلتمون خراب بود، نوشته ای که داده بودن نتونستیم ببینیم. حالا اگر بشه یه راهی ارتباط باشه که اینا مطالبی که برای ما میذارن شما هم ببینید، یعنی یک صفحه مشترکی بین ما و شما و خواهران باشه، صفحه مشترک باشه، یعنی شما برای من ارسال کنید و اونا هم برای من، اونا چیزهایی که شما میفرستید ببینن، شما هم چیزهایی که اونا میفرستین ببینن. یه صفحه مشترک اینجور باشه دیگه معاونتی هم نمیخواد که بیاد اینا رد و بدل کنه. شما مطالب اونها رو ببینید و اگر نکته ای از مطالبشون اونا رو خیلی لازم دیدید در لابلای مطالب بکیدنشون. اما کاذبین، این گفتیم علل کاذبین، بگیم خدا لعنت کنه دروغگو رو، یعنی مصداق دروغگو در قضیه مباهله یک که معنای اول بود و ظاهرم همینه، یا لعنت کنیم بر کسانی که در این مسئله، یعنی مسئله نسبت الوهیت به حضرت عیسی، دروغگو هم کاذبن، افترا دارن میبندن، لعنت کنیم اونها رو. مسئله سوم اینه که نه، کلن لعنت بر دروغگو. مناسبت حکم با موضوع انتخاب عنوان رو به جوری قرار میده که عملاً عنوان الوصف مشعرون بالعلیه، یعنی شارع وقتی میاد میگه فصل لعنت قرار بدیم بر آن کس که، آن کس که چی؟ لعنت بر آن کس که این عنوانی که انتخاب میکنه. عالم و اکرام کن، یعنی علم عنوانی است که مشیر به علت حکم وجوب اکرام، یعنی علم واجب الاکرام. اینجا مشخص میشه کذب محل لعنته، لذا معنای عامی ازش گرفته میشه. این یه مطلب. یا وعده‌ای دادیم گفتیم امروز عرض میکنیم که از دارای مراتب و مصادیق متعدده. من متاسفانه دستبندی که قبلا نوشته بودم تو دفترم هم از حالا تو این جا به جایی های قم و تهران و جاهای مختلف گرفتار میشیم نتونستم پیداش بکنم. با حافظه میگم مطلب ماره قبل، اگر خدا انشاءالله کمک کنه. اولا کذب یک بار یعنی چند مدل کذب داره. یک بار کذب لوخلیه و طبعه بدون هیچ زمینه‌ای موضوع بحثه، یعنی کذبیست مطلق ولی کذب. یه بار نه، کذب مع زمینه است، یه چیزی اضافه داره. یه بار به لحاظ محتواست، یه بار به لحاظ مقامه، یه بار به لحاظ محتواست، یه بار به لحاظ مقامه، یه بار به لحاظ حالات کاذبه، یه بار به لحاظ مقارنات اون کاذبه، که کذبهای متعددی میشه. دقت بفرمایید، کذب مطلق یعنی فقط صرفا دروغ. من همینجوری با رفقام نشستم یه دروغی میگم، صرف دروغ همین. اما یه بار کذب به لحاظ متعلقش میشه کذب صغیر، کذب کبیر که تو روایات اومده، یعنی کذب در امور کوچک و عادی، یه بار در امور خطیر و مهم داره دروغ میگه. این به لحاظ مورده، این به لحاظ مورده. مورد موارد دیگه هم داریم، کذب انواع داره. یه بار کذب در امور غیر خطیر، یه بار در امور خطیر داره دروغ میگه. یه بار حالا به حالات کاذب، یه بار به شوخی داره دروغ میگه، یه بار جدی. این که در روایت داره حالا طعم ایمان رو نمیچشه مؤمنی که مؤمن مگر این که ترک کنه. کذب و چه شوخی چه جدی، چون فرق داره اینا با هم. یه بار مصر، یه بار غیر مصر، این به لحاظ حالات خود کاذبه. یه بار به لحاظ مقامه، در مقام شهادت داره دروغ میگه، تو دادگاه داره دروغ میگه، حق داره جا به جا میشه، کذب در شهادته. اینا همش یه مدل. یه بار دقت کنید، اینا همش کذبه، دروغه. یک کذب داریم به معنای دروغ بستن، تکذیب، کذبه به معنای تکذیب، یعنی صدق یک کسی رو نفی کنی. دقت کنید، یه بار من در امور هستی و موارد شخصی خودم دروغ میگم، یه بار به کسی دروغ میبندم، دیگری رو دروغگو میکنم، این حکمی سواست. ما تو اون دسته بندی که فکر میکنم خیلی هم روش زحمت کشیدیم و تو کتابهای فقهی جاش خالیه که این دسته بندی ملاحظه قرار بگیره، مورد ملاحظه قرار بگیره و بعد حکم کذب در بیاد که بالاخره شعاره تو اصلا من حالا مکاسب که خارج مکاسب داشتیم این دسته بندی رو عرض کردیم که فرق میکنه اینا با هم متفاوته و آیات بعض وقتا ناظر به اینه ویل للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین، نکنه این دروغ میبنده، یعنی دروغ در قضایای دینی میگه، در مورد چیزی که دیگران صحبت کردن صحبت میکنه که نتیجهش میشه تکذیب دیگران. یه بار واقعی که در موردش کسی سخن نگفته من دارم دروغ میگم، یه بار واقعیتی رو که دیگری قبل از من در موردش صحبت کرده من در موردش حرف میزنم، عملا اونو دارم تکذیب میکنم. این بدترین نوع دروغی که بهش میگن مکذب، و بدترین نوع مکذب مکذب صادقینه، مکذب خداست، العیاذ بالله، یعنی دروغ بستن به خدا بدترین نوع کذبه. اگر آیات رو انسان ملاحظه بکنه، عمده آیاتی که در قرآن کذب نام برده شده و به صورت مذمت قرار گرفته، اگر نگیم همش، غالب قریب به اتفاقش مرموردش کذب افترایی است. کذب افترایی است. حتی سماعون للکذب آیاتش و سیاقش رو نگاه کنید، یعنی این دروغ‌های دینی، دروغ‌های دینی، دروغ‌هایی که پای تکذیب صادقین و ائمه هدای معصومون از توش در میاد. این مطلب بسیار مهمیه که افراد باید مورد توجه قرار بدن. اگر اونجا ما نتیجه گرفتیم، یه قاعده تفسیری دقت کنید، اگر مطلبی در آیات مسلم شد خودش قرینه است برای تفسیر آیه. مکرر گفتیم، بار دیگر میگیم، آیات روایات مفسر قرآنن. یک سری آیات مستقیما سألت ابا عبد الله علیه الصلاه و السلام عن قول الله عز و جل، از امام صادق پرسیدم در مورد این آیه، حضرت اینو فرمود، این صریح تفسیره. یک بار نه، حضرت مطلبی رو میگه، در انتهای مطلب یه آیه رو تلاوت میکنه، استشهاد میکنه با آیه، اینم تفسیره. یه بار حضرت اینم نمیگه، میاد یه مطلبی را اصلا مستقلا به نام وضو در احکام میگه، میگه برای نماز باید اینجوری وضو بگیری، هیچ وقتم به آیه وضو اشاره نکرده. اما وقتی ما میفهمیم که وضو دیگه ای که در شریعت نداریم، پس این تفسیر همون وضو دیگه، پس همه ی روایات وضو مفسر آیه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم اینه. حالا در بحث کذب میخوایم بگیم لعنت بر کاذب، کدوم کاذب؟ احتمالات مختلفه، مثل آیه وضو تردید کردیم، مسح و غسل اشتباه شده، بالاخره پا رو باید شست یا باید مسح کرد، عطف به سره یا عطف به غسل دسته. وقتی میگیم اهل بیت اینجور بیان کردن، معلومه این عطف به همونه، اگرچه فرض کنیم در زیل آیه وضو اصلا روایت مفسری مستقیم نداشته باشه. ما هم اگه از مجموع روایات در آوردیم که لعنت به معنای دوری از رحمت الهی به معنای مطلقش مربوط به مکذب خدا و رسوله، این لعنت الله علی الکاذبین یعنی کسی که الان داره رسول خدا رو تکذیب میکنه به نوعی و پیام خدا رو در مورد عیسی ابن مریم تکذیب میکنه به گونه ای، حقیقت عیسی ابن مریم رو هم داره بهش تهمت میزنه به گونه ای دیگر. پس اون کذبی که نتیجهش اینه علی الکاذبین، این مناسبت مطلب. اما یعنی اجازه مباهله داده شده، اما داستان مباهله غالبا در چنین اموری است که یکی حرفی میزنه یکی دیگه حرفی میزنه، کمان که در مباحث اعتقادی شیعه بعضی از علمای شیعه وقتی در مباحثات به نتیجه نرسیدن شرایط و کافی دونستن برای مباهله، دعوت کردن به مباهله، بعضی وقتا نپذیرفتن، بعضی وقتا طرف مقابل پذیرفته مباهله کردن و طرف دودمانش رفته، همه چیش از بین رفته. این لعنت بر کاذبین، جعل لعنت بر کاذبین در مباهله مطلقه، نگفته کاذب خدا و رسول. انسان در قضایای شخصیشم، وقتی در قضای شخصیشم من میگم این خونه مال منه، طرف مقابل میگه نه خیر مال منه، دلیل استدلال میگه بیا مباهله کنیم، که هر کی دروغ میگه خدا لعنتش کنه، این دروغ دیگه خدا، دروغ خدا و رسول نیست، دروغ در قضیه خارجیه، ولی تکذیب طرف مقابل هست. بالاخره کذب مطلق نیست. اگر مباهله رو، لعنت خدا بر کاظمین رو در این آیه تقریر مباهله پیغمبر با مسیحیان یهود، مسیحیان نجران بگیریم، لعنت بر مکذب خدا و رسول به صورت مفاد از توش در میاد. اگر نه مباهله رو عام بگیریم، بگیم هر کسی با هر کسی میتونه مباهله کنه و در دروغش لعنت قرار بده بر دروغو، یعنی هر کسی که مدعی حقی شده در مقابل حق دیگه، یعنی داره دیگری رو با دروغ محروم میکنه از حقش، لعنت خدا بر اونه. یعنی لعنت، کذب علت لعنت هست، کذب خدا و رسول لعنت مطلق، کذب بر دیگران هم یک حظی از رحمت ممکنه لعنت دنیایی بگیرتش، طرف دودمان دنیاییش به هم بپیشه، ولی معلوم نیست آخرتش خراب بشه. اما اگر کسی کذب و رسول خدا و رسول بود، لعنت مطلقه. لذا ما لعنت رو دو جور معنا کردیم، مطلق اللعنه، لعنت المطلقه. مطلق اللعنه یعنی یه حظی از محرومیت از رحمت الهی، یه حظی. بعضی میگن لعنت مطلقه یعنی هیچ رحمت خدا بر اون نباشه. بعضی ادعاشون اینه کلمه لعنت در مقابل رحمت، دیگه لعنت یعنی محرومیت از رحمت، دیگه هیچ معنا نداره، یعنی همیشه لعنت ها لعنت مطلقه است، نه مطلق لعنت. ولی ما این رو قبول نکردیم. لعنت ها مختلفه، شما این که رحمت ها مختلفه. خدا خیلی آیات قرآن رو وعده رحمت داده به خیلی ها. این مطلق رحمته یا رحمت مطلقه است؟ رحمت مطلقه مخصوص اولیاء خاصه الهی است که همه رحمت ها رو شامل میشه و به همون حظی که مراتب رحمت وجود داره، به همون مراتب محض لعنته، یعنی محرومیت از رحمت الهی. از ما گمانمون این که لعنت مطلق نیست، اما بعضی مطلق اللعنه نیست، یعنی همه لعنت نیست، همه جور محرومیت از رحمت الهی نیست. کما این که ما داریم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند اسم رحمان، رحمت عامه است، رحمت عامه یعنی شامل کافر و مؤمن هم میشه. اون لعنتی که میگیم چی؟ یعنی این رحمت هم برداشته شه؟ میگن بله. همین آدم خدا بهش اجازه حیات داده، زندگی داده، فرصت داره، میاد دروغ میبنده به خدا، خدا اون رحمت عامه رو ازش سلب میکنه. با اختیار رحمت عامه به رحمت خاصه تبدیل میشه و با سوء اختیار، با حسن اختیار رحمت عامه میشه رحمت خاصه و با سوء اختیار رحمت عامه محروم میشه انسان ازش. خب تا اینجا اگر مطلبی نداری من متن علامه رو بخونم. پروازه هست که الف و لام در الکاذبین جنبه عهدی داره، یعنی همین کاذبینی که در مباهله شرکت کردن، نه اون که برای استقرار یا جنس باشد، همه اینها نه، زیرا روشن است که منظور قرار دادن لعنت بر تمام کاذب‌ها یا جنس کاذب نیست، بلکه مراد قرار لعنت بر کاذبی نیست که در دو طرف محاجه واقع شدن. گفتیم ظهور اینو اقتضا داره، ظاهر اینه، ولی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که خداوند از این طرف مباهله، طرف مباهله رو چرا لعنت رو برده رو کذب، چرا رو چیز دیگه نبرده. این جهت مطلب رو یه خورده متفاوت میکنه، یه خورده مسئله رو متغیر میکنه. لذا با اون مناسبت احساس میکنیم یه حضوزی از محرومیت، یک مراتبی از محرومیت برای کاذب هست. خلاصه کذب روزی رو کم میکنه، انسان کاذب ملعونه، دور در میاد. مناسبت آیه این معنا رو میفهمونه، خصوصا با ملاحظه به روایاتی که در عوارض و آثار کذب گفته شده. اگه مطلبی دارید بفرمایید، اگه نه که ما از این مسئله عبور کنیم. خب مطلبی نیست، وارد مطلب تطبیق بشیم آروم آروم. در تفسیر همین مقدار فکر میکنیم کافیه، البته ما فکر میکنیم، فعلا ظرفیت ما و مجلس ما فکر میکنیم کافی. فمن حاجه کفیه من بعد ما جا اکمن الان فقل تعالو ندعو ابنا انا و ابنا اکن و نسا انا و نسا اکن و انفسنا و انفسکن سم نبتهل. یه بحث تطبیقی گفتیم ببینیم کیفیت مباهله، آداب مباهله چیه، که این ابتهال و معنای تضرع و لعنت و درخواست لعنت با اصرار چیه. اینو قرار شد عزیزان اگر چیزی دارن بگن. حالا از این رد شیم، در تفسیر آیه، در شأن نزول آیه، آنچه که انجام شد عرض کردیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مسجد مباهله، همون مسجد بنو معاویه که حالا پشت مسجد، پشت قبرستان بقیع هست، در یک محله اونجا پیغمبر مباهله را انجام داد و اینا رو دعوت کرد. فردای اون روز که قرار به مباهله گذاشته شد، یک، اولا پیغمبر غیر از این چهار نفر کسی رو به خود همراه خودش نمی‌برد. حسنین علیهم السلام، صدیقه طاهر سلام الله علیها و امیر المؤمنین سید الوسیین علیه صلوات المسلمین رو حضرت با خودش آورد، کسی دیگه ای رو نیاورد. پس منظور از ابن انا، و میدونیم پیامبر عملش تطبیقش خداست، وحیه، لا ینطقه، هیچ حرکتی، حرفی، تصمیمی نمیگیره الا از طرف خدا. پس اون ابن انایی که گفته غیر حسنین کسی نبوده، هیچکی. و ابن اکم و نسا انا و نسا اکم اینا بودن. یه سوال، چرا بنات گفته نشد؟ دخترامونو بیاریم. کسی تو تفاصیل چیزی در این مطلب دیده یا ندیده؟ چرا بنات گفته نشد؟ چند عنوان نیومده. مثلا تو این فامیلای دست اول فکر کنیم، برادر و خواهر که هیچ، فقط نساء اومده. این جایگاه زن رو نشون میده تو زندگی چقدر نزدیکه. یا اینکه مسئله مصداقیه، یعنی اینا عبارتون اخرای حسنین و فاطمه و امیرالمؤمنین علیهم صلوات المسلمین، اینا عبارتون اخرای اونه. خلاصه بنات نیومده، چون پیغمبر دختر نداره، اون صدیقه طاهره زینب نداره که حسین و پیغمبر در آغوش گرفته، حسن رو جلوی دستش داره میاد، فاطمه پشت سرش امیرالمؤمنین. به این وضعیت پیغمبر برای مباهله حاضر شد. این واسه تطبیقیش. خب حالا سوال، این بیشتر از این صرف عمل چی میتونیم برداشت کنیم؟ برادران اهل سنت ما متاسفانه از این آیات خیلی راحت عبور میکنن. اون موقعی که میخوان فضیلت سازی بکنن، برای بعضی از افراد به یه روایات ضعیف سندن و دلالتن تمسک میکنن، راویانی که خودشون تصریح میکنن که اینها متهمه به قلوبن، اینها متهمه به عداوت با علی، متهمه به نفاقن، از اینا رو باید نقل میکنن که اگر ایمان ابوبکر رو تو ترازو بذاریم غلبه میکنه بر ایمان همه مؤمنین و مؤمنات. خب این یه خورده تحملش و پذیرشش سخته، باب این سند مشخصه، وضعش سند وضعش مشخصه، اما از باب علاقه به پایه و سازمانی که روش زندگی کردن، کلوه بین به ما لدعی هم فرهون، به اون چیز که علاقه دارن زور میزنن درستش، هر جور شده. من یادم سر این حدیث با یکی از این حالا به اصطلاح خودش علمای وهابی تو مسجد نوید مدینه بحث میکردیم، این حدیث رو نقل کرد. گفتم که من اصلا نمیخوام از طریق تاریخی و حدیثی و رجالی با شما بحث کنم، من یه بحث ریاضی با شما میکنم، ریاضی حالیت هست، منطق ریاضی، خیلی دو دوتا چهارتا توضیح دادم قبول کرد. گفتم نگاه کن، این روایت روایتی که خودتون هم به صحتش اعتقاد ندارید. گفتم در کنار این روایت یه روایتی رو من نمیخونم، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الصقلی. این روایتی که شما دارید نقل میکنید علمای ما اصلا نقل نکردن، اما این حدیث که من میخونم علمای شما نقل کردن و تصدیقش کردن، اما حدیث که تو داری میخونی علمای شما نقل کردن و تکذیبش کردن و گفتن ضعیفه. این دوتا مطلب تا حالا. سوم، خب پیغمبر یه بار برمیگرده میگه که همه ایمان عالم یه طرف ابوبکر یه طرف، بعد یه بار دیگه در مورد حضرت علی اینو میفرماد، تناقض نیست، نمیشه این دو رو باید همدیگه رو تکاذب ندارن. بالاخره چی شد؟ بالاخره حضرت علی جز اونور هست یا نیست؟ یا اینکه یه تعداد مستثنان و منظور از مردم یه آدمای خاصی هستن که کل ایمانشون چیزی نیست؟ پس با این حال میتونیم فضیلت و افراد زیادی پیدا بکنیم. سوم مطلب حالا این بود. چهارم این که برگردیم بگیم آقا قبول، اصلا هر دوره باید درست، این کل ایمانش رو یه جا بذارن سنگین تر از ایمان مؤمنینه. اما امیرالمومنین ضربت و علیه یه ضربش از این بالاتره. خامسن این دیگه کلافه شد آخستر، وقتی دید من یک دو سه همه رو ریاضی دارم، یا مخصرش درگیر شد ما رو ترد کرد با اون برخوردش حالا اخلاقش، گفتم آخرش اصلا قبول، اونم یه ضربه اینم یه ضربه. اون میگه ایمانش از مؤمنین، اینجا میگه ثقلین جن و انس بالاتره، همه اینا بالاتره. و گفتم من از اینجا نتیجه میگیرم که این روایت قطعا دروغه و در فضیلت سازی ساخته شده. خواستن شبیه برداری کنم از روایاتی که فضیلت در مورد اهل بیت بوده، اینو بسازن به نسبت بدن به این ور خلفا رو جعل کنن، حالی که تاریخ تصریح میکنه که معاویه یک دوره برای تحکیم پایه‌های خلافت و حکومت خودش به همون اندازه که با شیعیان درگیر شد و نقل فضائل امیرالمؤمنین رو منع کرد، مجازات براش گذاشت، در فضیلت سازی برای خلفای ثلاثه هزینه کرد، چون حکومت خلافت پایه است که با اونا درست میشه، اما امامت پایه است یه جور دیگه است، و اگر شیعه تقویت بشه خلافت خودش هم رو حواست، و اگر قائل به نسب بشن و نسب الهی بشن خب عملا حکومت خودشون هم باطله. لذا پایه های حکومت اونا رو تقویت کرد با جعل حدیث. تاریخ سند داره که پول داد به فلانی جعل کنه، اینقدر 100,000 درهم به فلانی داد که این حدیث رو جا به جا بگه، منصبهایی رو ساخت و پرداخت و درست کرد و مسائل همینجور رو هم دیگه خراب کرد. من از این مسئله عبور بکنم، تا ببینم انشاءالله خدا چی میخواد. ابنا انا و ابنا اکم و انفسنا و انفسکم چند تا مطلب داره. مطلب اول این که ابنا انا جمعه، پیغمبر جمع نیورد، ابنینا و ابنا انا، جمع رو به کار برد در مورد دو نفر. نعسا انا، جمع رو به کار برد در مورد صدیقه طاهره، اینا رو آورد. و انفسنا به دو لحاظ، یه لحاظ اینه که معناش خود آدم باشه نه کسی دیگه، علی رو داخل کرد سید الوسیلین، یا به معنای اینه که کسانی است که به منزله نفس ما هستن، از خودمونن، اما اصحاب سر خار، شریک امر آ توهین به تو، منی منای دو طرفه، که توهین به او توهین به منه، توهین به من توهین به اوست، فرقی نمیکنه، ما یکی هستیم، یک روح در دو پیکر. بنابر بعضی از روایات کما اینکه بعضی از انسان ها هم تو دنیا همینجوری معامله کردن با هم، داراییشون و زندگیشون رو واقعا با هم بستن، لحظه به لحظه دغدغه همو داشتن، دوستی های سالمی داشتن، برکات زیادی هم ازش متولد شده، خدا توفیق بده به اهلش. خب این الفسنا اگه معناشینه چرا غیر علی نیست؟ فقط علی، یعنی هیچ کس تو این مقام نیست. ما سلمان من و اهل البیت داریم تو این داستان، ابوذر، مقداد، اصحاب با فضیلتی که شیعه به فضائلشون تصریح کرده، علم سلمان، ولایت مقداد، اون صراحت ابوذر و اصدق لهجتن ابوذر، عامم که خب الا ماشاءالله روایات جعلی و غیر جعلی در مورد فضیلت بعضی از اصحاب دارن. پیغمبر هیچ کی رو تو انفسنا داخل نکرد، یک نفر هم نه، مثل کارهای جمعی که ما گروهی میکنیم، حالا میگم همه بیان درجه دعا هم بیان، درجه سه هم بیان، یک کار، یک خلوت خاصه در این مباهله چکیده ی افراد خاصی رو برده. چرا؟ این داستانش چیه؟ ابنا انا و ابنا اکم، اگر کسی چیزی داره بگه اینجا، اگه نه من دوباره مطلب بگم.
خدا رو ببخشید یه مرحله‌ای رو شما دو جلسه پیش فرمودید در مورد ابنا انا، که منصوب شدن همه علیه مصطفی به پیغمبر، که چجوری منصوب میشن به پیغمبر و عمر فرزند.
بفرمایید، همین یکی از شاهداش همین آیه است. بفرمایید.
یه روایتی هستش از تمام موسا قادم علیه السلام که هارون الرشید همین سوال رو از حضرت میپرسن که شما چجوری خودتون رو نزدیک پیغمبر میکنید در حالی که فرزند پیغمبر نیستید. حضرت در پاسخ میفرمایند که یه دیار یه قرآن رو میکنند که اصلی انبیا درش آورده شده و گفته شده که مورد حضرت عیسی جلال بشری و ولیعهد رو ولی عیسی و حضرت میفرمایند که عیسی مگه پدرش چه کسی بود؟ حاجی رسول میگن که پدر نه بنده میفرمایند که همونطور که حضرت عیسی از طریق مادر به سلسله انبیا متصل هست ما هم از طریق مادر فرزندان حضرت زهرا و از طریق مادر به سلسله انبیا متصل هستند و شاید مثال دوم همین آیه رو میارم در روایت میفرمایند که هیچ کسی اعتقاد خود حضرت میفرمایند در روایت که هیچ کسی سؤال نکرده که غیر فاطمه و حسن و حسین و امیرالمومنین علیه السلام کسی دیگه با پیغمبر در مدینه همراه.
پس این آیه یکی از آیاتی است که به صراحت فرزندی حسنین رو برای پیغمبر ثابت میکنه. یعنی اگر بگیم فرزندان دختر فرزند نیستن در ادبیات دینی استثناست، حسنین استثنا، که البته ما گفتیم واقعیت اینه که فرزندان دختر محرم هستن اما ابن در این اصطلاح نیستن، فرزند مردن. ادعوهم لآبائهم ذلک اقصد. حضرت مریم استثناست چون پدری نبود، یعنی نسبت بیگانه‌ای نداشت، یعنی عملا به مریم بنت عمران رو که از خاندان نبوت رو این مریم مریم که دختر بنت عمران ها امرأت عمران این دختر عمرانه، خب این مریم نسبتش به واسطه تصاحب و ولایت یک مردی از قبیله دیگه و بیگانه دیگه تصاحب نشده. وقتی تصاحب نشده قطعا نسبتش به مادرش میرسه دیگه، بی نسبت که نمیشه، باید به همون نسبت داده بشه. اینجا هم به نظر ما قاعده قاعده است، امیرالمؤمنین باید فرزند به امیرالمؤمنین نسبت داده بشه، لذا حسنین ابن امیرالمؤمنین بلا شک. ولی چون علی نفس پیغمبره عملا نسبت به بیگانه نیست. یه مثال خیلی ساده بزنم اینه که فرض کنید شما یه دختری داشتید به یه پسری دادید، اگه بخوایم فاسده به یه پسری دادید، بعد از این پسر دختری دیگه ای آمده، یه دختری آمده، این دختر رو شما توسط یکی از پسرهای دیگه تون به عقد در بیارید، یعنی یه کسی به همین کاری که در مورد امیرالمؤمنون روایات شق نور، نور دو تیکه شد بعد در صلب عبدالمطلب قرار گرفت، بعد دو تیکه شد، یه تیکش منتقل شد به عبدالله، یه تیکش به ابو طالب، یکی شد پیغمبر، یکی شد امیرالمؤمنین. مسئله عینیت مطرحه، نفس پیغمبره، رضا نسبت دادنش به علی هم نسبت دادن به نفس رسول الله، رضا واسطه و حائل بیگانه این وسط نیست. امی پیغمبر فتاس ابن ابراهیم امیر المؤمنین هم پسر امه، پسر ام دختر پسر امو گرفته، در شجره ملاحقه متصلن، نتیجه بعدی هم متصلن، یعنی نسبت به همون نسبت. و یک پارچگی روح امیر المؤمنین با پیغمبر رو نسبت، البته با این حساب نسبت دادن حسنین به عنوان فرزند، به عنوان فرزند، خوب دقت کنید، حسنین به صراحت فرزندان عبدالمطلبن، جد پیغمبر، پدر عبدالله، عبدالله با ابو طالب جداست، اما این بچه ها به نسبت آبایی فرزندان عبدالمطلبند. درست شد؟ یه واسطه خود. اما در خصوص پیغمبر چون علی به معنای نوری نفس پیغمبر شد، نسبتش به پیغمبر هم تمامه. حالا فلسفهش هم ما نفهمیم میگیم استثناست، خدا گفته تمام شد. ولی ما حس میکنیم تحلیل همینه که عرض کردیم. فلسفهش هم نفهمیدیم میگیم قرآن داره میگه تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، خداوند تصریح کرد اینا ابناء پیغمبرن، ابناءنا فرزندان ما. شاید در نسبت دادن ابناءنا و ابناءکم تشریف نباشه، یعنی باز علی اینجا داخله، یعنی بخوانیم فرزندانمان را، علی هم که نفس پیغمبره، پس علی تو اون دعوت اول هم هست که بخواند کیو؟ فرزندانش را، که فرزندانش همون فرزندان پیغمبرن و پیغمبر فرزنداش همون فرزندان علی هن. بخوانیم و انفسنا خودمون، علی همون نفس پیغمبره، پیغمبرم نفس علی. همین مقدار اکتفا میکنم. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.